بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در امر چهارم است، تعریف علم اصول. معمولا وارد هر علمی می شوند تعریف اون علم رو بیان می کنند و همچنین در مسائل مهم که وارد می شوند اون مسئله مهم رو تعریفش میکنن و منظور از تعریف این است که افراد مبتدی علی بصیرت نسبت به اون علم باشند و از همون تعریف اهداف اون علم رو بفهمن. این علم درباره چی بحث می کند و چه هدفهایی رو دنبال می کند، چون غالبا در تعاریف به اهداف اشاره می شه. بنابراین نقش تعریف این است که یک معرفت اجمالی نسبت به کل علم انسان بدهد، ولی معرفت دقیق اجمالی اما دقیق که انسان مسائل علم و از غیر مسائل علم بتوانه جدا کن و اهداف علم رو بداند چیه. تعریف برای اینه. و من هنا یعلم که تعریف باید جامع و مانع باشه. چرا؟ برای اینکه این فایده‌ای که گفتیم بر تعریفی مترتب می شود که یکون و جامعن و مانعن، تا انسان یه معرفت اجمالی دقیقی از علم پیدا کنه و مسائل علم از غیر علم بشناسه و هدفهای اون علم رو بداند چیه. باید تعریف دقیق باشه و شاهد بر این که باید تعریف جامع و مانع باشد، دقت کنید در زمان، شاهد بر این که تعریف باید جامع و مانع باشد این سخت گیری هاییست که همیشه علما در موقع بیان تعاریف دارند. انما ذکرنا هذا القید لاخراج هذا و انما ذکرت هذا القید لادخال فلان مسئله در علم. هی دونه دونه قیود رو میگن، فایده قید رو میگن، این برای جامعیت، این برای مانعیت. تمام قیود رو میگن که چه نقشی داره و به یکدیگر اشکال میکنن که آقا این اینجاش جامعه نیست، پس تعریف شما کامل نیست. اینجاش مانع نیست، پس تعریف شما کامل نیست. نتیجه این که ما در مقام تعریف، مخصوصا تعریف علم یا تعریف مسائل مهمه، دنبال تعریف جامع و مانعیم به دو جهت. یکی این که اهداف ما در تامین تعریف جامع و مانع تعیین میشه، بدون اون ما نمیتونیم. دوم هم این سیره عملی علما که همیشه در موقع تعاریف موشکافی میکنه همیشه. پس تعریف شرح اسمی ما سودانه، سودانه نبتو، سودانه چیه؟ یا فلان مثلا سقمونیا چیه؟ دوا، دوایی. اینا به درد تعاریف ما نمیخوره. این مال کتاب لغت، تعاریف علوم این حرفا به دردش نمیخوره. تعاریف شرع اسمیه به درد نمیخوره، سودان نبتون به درد نمیخوره. به اون دو جهتی که عرض کردم فراموش نکنید، اولا تعریف رو برای هدفی میخواییم که تا جامع و مانع نباشد اون هدف تأمین نمیشه. ثانیاً هم این سیره عملیه علما که موش کافی در تعریف میکردن دلیل بر این است که همیشه به صدد تعریف جامع و مانع هستن، تعریف شرع اسمیه به درد نمیخوره. الان عرض و من هنا یعلم، اولا این که مرحوم آیاخون در بسیاری از جا، اینجا خوشبختانه نه، در اینجا، در بسیاری از مباحث آینده که در کفایه دارد وارد میشه، نه یک جا و دو جا و سه جا، بسیاری از موارد کفایه وارد میشه، میگه در تعاریف سخت نگیرید، لنها شرح و اسمیه سخت نگیرید، دنبال جامعه مانه نباشید. چرا؟ چون شرح اسمیه. این حرف مرحوم آیا خون جسارت نشود به هیچ وجه درست نیست. الان میگم ثانیاً شد. پس معلوم شد اولاً این بحث مرحوم آخون که خیلی هم باور کردن، بارهایشون تکرار کرده، تو اذهان بسیاری جا افتاده که تعاریف همه شرع اسمیه است و غیر شرع اسمیه نیست، بنابراین نه جامعه میخواییم نه مانع میخواییم، این درست نیست. ما یه بار تعریف شرع اسمی اطلاعات جامع و مانع نمیده، میگه سودان یه گیاهی، چه اطلاعی به من میده؟ گیاهی، گیاه که اطلاع، این به درد ما، این در علوم به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره. بگن اصول چیه؟ بگه علم، علم خوردنی نیست، اصول پوشیدنی نیست، اصول فقط چیه؟ علم. خب این تعریف شرع اسمیه، بس دیگه. شما چرا تعریف میکنی علم و اصولو؟ القواعد الموحد، علمون، علمون شرع اسمیشون، تصریح میکنی شرع اسمی، مثل سودان نبتون تصریح میکنی. من با آیاخون عرضم با ایشونه، ایشون بارها تصریح میکنه، میگه اینها مانند تعاریف لغویه نهست، شرع اسمی هست و اینها مثل سودان نبتون امثال زاده، که بارها این مطلب رو به عبارات گوناگون داره. ما میگیم ما تعریف جامع و مانع میخواهیم تا یه معرفت اجمالی به کل مسائل علم بده، اگر جامع و مانع نباشد معرفت اجمالی به کل مسائل به ما نمیده. حالا اول اجازه می من ثانیانم بگم، ثانیانم عرض کنم. و اما ثانیان این که آقایون می فرماین تعریف اگر منتظرید حقیقت رو به دست شما بدهد، حقایق اشیا عند الله است و انسان هرگز به حقیقت اشیا نمیتوانه واقف بشه. حتی ما نمیتوانیم، وقتی میگن انسان حیوان و ناطقون، حقیقت ناطقیت انسان رو درک کنیم. علم و حقایق اشیا لا یمکن الا لله، بنابراین اصلا تعریف حقیقی محاله. شما دنبال چی میگردید؟ تعریف حقیقی محاله، دنبال چی میگردید؟ اینم درست نیست. ما دنبال تعریف حقیقی نیستیم، یعنی جنس و فصل نمیخوایم. ما چی گفتیم؟ تعریف جامع الافراد و مانع الاغیار. ما کار به حقیقت نداریم، ما نمیخواهیم بگیم حقیقت انسان چی. میگم یه تعریف از انسان بکن که من افراد انسان و جامع و مانع بدونم، تمام انسانها رو بگیره و غیر انسان از سایر حیوانات داخل نباشه. حالا حقیقت و ما باطن و ماهیت ذاتی انسان چی؟ اون برای خوده. من جامع و مانع میخوام. در علوم اونی که به درد میخورد جامع و مانع است، یعنی افراد مسائل علم رو بدونیم، اغیارش هم بدونیم، قاطی با هم نشه. ما این میخوایم. ما کار به حقیقت اجازه بدید. ما یه تعریفی میخوایم جامع و مانع. وقتی میگیم علم نحو، علمون یبحثو عن احوال الکلمه والکلام من حیث الاعراب والبنا، این جامع ما نمیشه. تمام مسائل علم نحو هست من حیث الاعراب والبنا و تمام اغیار هم بیرونی، کاری نداره. ما جامع ما نمیشه، ما کار به حقیقت نداریم. هی پای حقیقت به میان میکشن، آقا فصل حقیقی رو لا یعرف الا الله. و تازه این تازه رو هم دقت کنید، بحث ما در علوم اعتباریه. علوم اعتباری جنس و فصل نداره، امور اعتباریه ماهیت حقیقتی نداره که لا یعرف الا الله. حقیقت همون اعتباری که ما میدونیم. ما که در علوم حقیقیه فعلا بحث نمی کنیم، فعلا بحث ما در همین علوم اعتباری است، مثل اصول و فقه و امثال ذلك. اینا رو داریم میگیم، اینا جنس و اصل نداره، اصلا علوم جنس و اصل نداره. همه علوم جامع اعتباری داره، کل علوم مسائل پراکنده است که جامع اعتباری داره. ما کار به تعریف حقیقی نداریم، مثلا حقیقتی در این جانه جامع اعتباریه. خوب دقت کنید نتیجه چی شد. نتیجه این شد، نه اون رقم که مرحوم آخون از اون طرف افراد فرموده، میگه سودان نبتون کافیه، ما دیگه تعریف بیش از این نمیخواییم، تعریف شرع اسمیه همین رو ما میخواییم. همه علوم علم اعتباری، علم اعتباریه. علم مجموعه، علم یعنی مجموعه، مجموعه اعتباریه. اینا دور همین مسائل جمع کردیم. دقت نمی کنید، باز تکرار می کنید سوالتونو. جواب منو دقت بفهمن که فهمیدم. مبدا معاد واقعیه، اما این علم که مسائل دور هم چسبنده، این چسب اعتباریه دیگه، این مجموعه اعتباریه. مبدا حقیقت عالم هستی، معاد حقیقته، اما علمی که از مبدا و معاد و مسائل پراکنده بحث میکنه، این مجموعه اعتباری است. ما هستیم که اینا رو جمع کردیم و تدوین کردیم و اسم بهش گذاشتیم علم کلام. دقت بفرمایید، پس نه از اون طرف افراد کنیم که بگیم آقا ما هیچ تعریفی نمیخواییم، همین اندازه سودان نفت. این درست نیست، ایشون هی تکرار میکنه، ما هم بعد از این هی تکرار میکنیم این حرف را. به یه آقای منبری گفتن شما چرا منبرات تکراره؟ گفت برای این که شما تکرار کردین منم تکرار میکنم. من گفتم ایها الناس دروغ نگوید، شما گفتین منم منبر دروغم ناچار شدم دوباره تکرار کنم. روا نخورید، شما باز خوردین من منبر روا رو تکرار. حالا جسان نشه مرحوم آخونده همه جا اینو تکرار میکنه، میگه این تعریف ها اینا شرع اسمی، هی ما هم تکرار میکنیم نه آقا، باید جامع و مانع باشه. ما هم منبر اون تکرار میکنیم، ایشون هم منبرش رو تکرار میکنیم، از تا آخر کفایه این بحث رو داریم باشه. نه از اون طرف، نه از این طرف که بگه اصلا تعریف دسترسی بهش نیست، چون علم به حقایق اشیاست و علم به حقایق اشیا لا یعلم الا الله. ما نه شرع اسمی میخواییم نه حقایق الاشیا، ما یه تعریف میخوام جامعه باشه مانع باشه، ولو به لوارز، ولو تعریف به عرض عام خاص بگیرید، اینا بالاخره جامعه مانع باشه. ما دنبال این هستیم، فراموش نکنید، ولا سیما ان العلوم اعتباریه، علوم جامعیتی علم اعتباریه، ما سر و کار به یه امر اعتباری داریم، جنس و پس نداره امر اعتباری، حقیقتی نداره که لا یعرف الا الله، بلکه اعتبارات ذهنیه و ما میتوانیم اینها رو ترتیبشو بدیم. خب تا به اینجا بفرمایید. هزار سال پیش هم که هواپیما و اتومبیل اینا نبود، کجای دنیا خراب شد؟ هیچ. تکامل علم به این است که روز به روز جامع‌تر بشه. یکی از نکات تکامل علم پیدا کردن تعریفه، یه تعریف جامع و مانع که مبتدی علا وسیره باشه. وقتی میگیم علم اصول، بدانی چه مسائلی جز علم اصول هست اجمالا، چه مسائلی نیست. نباشه دنیا خراب نمیشه، ولی علم ناقصه. علمی که تعریفش اولش ننوشتن، اون علم ناقصه، باید تعریفش پیدا کنن و بنویسن. خب تا به اینجا فهمیدیم چرا ما دنبال تعریف میریم. در هر مسئله مهم تعریف چیه؟ حتی میرسیم آقا به هفته وحدت، وحدت بین سنی و شیعه، ما مینشینیم میگیم اصلا تعریف کنی وحدت یعنی چی؟ تا عوضی راه نریم، خیال نکنیم وحدت یعنی سنی شیعه بشه، شیعه سنی بشه، 50% این وحدت 50% اون اینا با هم، ما نه، وحدت یه تعریفی میکنیم لنکون علا بصیرت پرت و پرا در سخنرانی هامون نگیم. وقتی ما میخوام صحبت از وقت تعریف، مسائل مهم هم حتی تعریف میکنن علما، تا چه رسد به علوم باید تعریف بشه. پس رمز نیاز به تعریف و فلسفه تعاریف رو دانستیم، و از اینجا اشتباهاتی هم که این ور و اون ور شده است، افراط تفریط در مسئله تعاریف شده، جلو اون افراط و تفریط هم انشاءالله گرفته شد. ما دنبال تعریفی هستیم جامع مانی، نه تعریف شرع اسمی میخوام، نه علم حقایق الاشیاء میخوام، نه این ور نه اون ور. حالا که این مقدمه معلوم شد، انشاءالله برای همیشه و هر کجا غیر از این تکرار شد، ما هم منبرمونو ناچاریم تکرار بکنیم، بریم سراغ تعریف علم اصول. درباره علم اصول، اونا رو باید، اون حرفا رو در شهر شمسیه باید بزنیم. عرض کردم اونا مال شهر شمسیه و مال فلسفه است. در علوم اعتباریه که همه علوم اعتباریه هست، این بحثا نکنیم. حالا اجازه بدید اونا رو در فلسفه باید کن. ما میگیم اونی که میخوایم جامعه مانه، الفاظ اصطلاحات فلسفه هم قاطی به علم اصول نکنید، دو مرتبه در سردمون تو دیشه نمیخواید. خب حالا شما عصبانی نشید تا من وارد تعریف علم اصول بشم، ببینم خدا چی میخواد. و اما تعریف علم اصول، تعریف زیادی گفتن، از میان تعریف ما چهار تا تعریف رو ذکر میکنیم و مورد نقد و بررسی قرار میدیم. اول تعریفی که مشهور است بین آقایان بین اصولیین از قدیم هم بوده. انه العلم بالقواعد الممهده، انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. ببینید قیود رو خیلی دقیق و حساب شده گرفتن. چرا؟ میخواستن جامعه مانع دست بدن، جامعه مانع نمیخواستن به دست بدن، بگن علم اصولی که از علوم دین است دیگه بیش از این نمیخواد. نه، باید بدونیم علم به قواعد ممهده استنباط احکام شرعیه فرعیه عن ادلتها در لابلای تعریف فایده علم هم آمده. بسیاری از تعریف هست که فایدم درش هست. باقی به شاد این طور باشه. منطق چیه؟ صناعتون یعصم الانسان عن الخطاء فی الفکر، فایدهش هم توش میارن. علی کل حال این تعریف دیگه ما رو قیودش بحث نمی کنیم، چون خوندید در کتابهای مختلف چرا ممحده میگه، چرا الاستنباط احکام میگه، چرا شرعیه میگه، چرا فرعیه میگه، چرا عن ادلت التفصیلیه میگه. اینا رو دیگه در کتب دیگر، معالم و قوانین و کتابهای دیگر خوندید. ولیکن این تعریف مورد دو تا ایراد اساسی واقع شد. که ایراد سومی هم میشود به اون اضافه کرد. اولین ایرادی که بهش میشود این است که اصول عقلیه رو شامل نمیشود و ظن انسدادی را روی مبنای حکومت شامل نمی شود. شرح بدم. اصول عقلیه را شامل نمیشه، ظن انسدادی را هم روی مبنای حکومت شامل نمیشه. منظورمون از اصول عقلیه براعت عقلیه، براعت عقلیه، قبه، عقابه، بلا بیان. براعت دو شاخه داره، براعت شرعی، حدیث رفع دلیلش، براعت عقلی، قبه، عقاب، بلا بیان. و هاکذا احتیاط، احتیاط اصلا همه جا عقلیه، احتیاطی اصل عقلیه و در اطراف علم اجمالی وقتی میگیم واجب است احتیاط، این به حکم عقله. چرا؟ علت این که مأمون از عذاب نیستی، مأمون از عقاب نیستی. این هم اعتیاد جز اصول عقلی است. براعت یه شاخش عقلیه، اعتیاد کلش عقلیه. و هاکذا تخییر هم از اصول عقلیه است. چرا؟ چون عقل هست میگه ازا دار الام بین الوجوب و الحرمه و هیچ ترجیحی نباشد متخیر، مخیر باش، عقل میگه. پس احتیاط، تخییر و یه شاخه براعت جزء اصول عقلیه. چی باقی میمونه برای اصل شرعی؟ یکی استصحاب روی مبنای این که از اخبار استفاده میشه و دیگری براعت شرعیه. خب آیا از اصول عقلیه وجوب و حرمت در میاد؟ از براعت عقلیه وجوب و حرمت در میاد؟ از احتیاط وجوب و حرمت در میاد؟ حکم در میاد؟ نه، حکم در نمیاد. چی در میاد؟ براعت میگه قبه، عقاب، بلا بیان. میگه خدا اینجا مجازات نمی کنه. چرا؟ چون شبهه ابتدایی هست. اگر واقعا حرام باشه و بیان نکرده عقاب نیست، حکم عدم العقاب. وجوب حرمت نیست، اباحه هم نیست. عدم العقاب حجته، اما حکم نیست. احسن، حجته، حجتون شرعیه ولیکن لیسه به حکمه و اباحه نیست، حرمت نیست، وجوب نیست، حکم نیست، حجت. و ها کسا در باب اطراف علم اجمالی میگیم اعتیاد، واجب که نیست. لو اصحاب الواقع خدا عذاب میکنه. این ده تا اینا هست، یکی از اینها نجس هست، ما نمیگیم ده تاش حرامه، حکم حرمت نمی کنی، ولی حکم به اجتناب می کنی. چرا؟ چون حجت بر تو تمام شده. اگر به نجس واقعی برخورد کرد عذاب می کنی. نکردم پیشکشت. فعلا هازا حرمت شرعیه نیست، حرمت عقلیه است، حکم نیست، حجت است. پس در اطراف علم اجمالی عقاب محتمله، در براءت عقاب محتمل نیست، در تخییرم همین. عقل، منظور از حکم عقل به اجتناب این است، لو اصاب النجس الواقعی لم تکن معذورا. یه قضیه شرطیه، لو اصاب النجس واقعی لم تکن معذورا، و الا حلال حرامی. و ها کذا زن انسدادی، اجازه اگر استثاق حکم شرعه، میگه خذ بالحالت السابقه، ارشاد نیست، استثاق تأسیس شارع مقدس. حالا دقت کنی چه عرض میکنم. اما زن انسدادی، زن انسدادی اگر قائل بشیم به مبنای کشف، بگیم کشف از حکم شارع میکنه در مقام انسداد، زن کشف از حکم شارع میکنه، خبر واحد کشف از حکم شارع میکنه، زن انسدادی هم کشف از حکم شارع میکنه. خب این که حکم توش در میاد، این که بس. اگر قائل به مبنای کشف باشیم، یعنی کشف از حکم شارع، این که بحث نداره، یه حکم. اما اگر قائل به حکومت شدیم، کشف نگفت، یه مبنای کشف، یه مبنای حکومت. معنی حکومت یعنی خدا بیش از عمل به زن تو را مؤاخذه نخواهد کرد. تکرار میکنم، مبنای حکومت در انسداد، یعنی خداوند بیش از عمل به این زن تو را مؤاخذه نخواهد کرد. این عدم العقاب علی فرض العمل به زن، حکم توش در نمی، وجوب نداره، حرمت نداره. خب تعریف مشهور میگه چی؟ میگه انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه، براءت عقلی که حکم شرعی نیست، احتیاط که حکم شرعی نیست، تحریر که حکم شرعی نیست، ظن انسدادی روی مبنای حکومت که حکم شرعی نیست. پس اینا داخل در تعریف نشدن. جامعیت تعریف رفت زیر سوال. میگن فتخیری که در روایات داریم اون چیه؟ اون تخیر با اصول عملیه تخییر زمین تا آسمان فرق داره. اون تخیر تخییر شرعیه، اون مال باب اماراته، اون اماره. تخییری که ما میگیم اون تخییر اصول چارگانه رو داریم میگیم، که دستتون که از امارات کوتاه شد میرید سراغ یکی از اصول چارگانه، اون تخییر ما داریم میگیم. نه ازن فتخیر، ازن فتخیر که اماره است، خبر این متعارضین احد امار شاره اماره قرار دادی، این که ربکی بس ما نداریم. ما تخییر عقلی میگیم که جز اصول عملیه. خب پس اولین اشکال که متوجه این تعریف شد این است که این تعریف جامع نیست. چرا؟ برای اینکه اینها رو شامل نشد. بله بسیار خوب، پس داخل در این تعریف نیست. پس اینا در اصول قاچاقی هستند، باید قبول کنیم که اینا مسائل قاچاقی هستند، جز علم اصول نیستند، خودشون قاطی کردن با علم اصول. چون بحث از احکام شرعیه فرعیه ان ادلت تفصیلیه، اینا قواعدی نیست که احکام شرعی ازش در بیاد، قواعدی است که حجت ازش در میاد نه حکم. درست؟ باب انسدادم باید بگیم جز یه اشکال. اشکال دومی که به این تعریف مشهور شده است، باز اشکال به جامعیتی نمانیت جامعیت، وان این است که بعد این تعریف شامل مباحث الفاظ نمیشه. مباحث الفاظ جز علم اصول نیست، این تعریف شامل نمیشه، جامع نیست. چرا نمیشه؟ به خاطر این کلمه ممحده. ممحده، ممحده یعنی مخصوص استنباط، الممحد الاستنباط، در حالی که مباحث الفاظ ممحده برای استنباط احکام شرعی فرعی و ادلت تفصیلی، یعنی هر امری دلالت بر وجوب داره از هر مولایی و هر اب، هر امری دلیل بر وجوبه، هر نهی دلیل بر حرمت، اختصاصی به احکام شرع نداره. قضیه شرطیه مفهوم دارد، خواه در روایات احکام فرعیه باشد خواه در مسائل دیگر باشد، این ممهد الاستنباط نیست. این قواعد ساخت و پرداخته برای استنباط احکام نیستند، بلکه این قواعد گسترش دارند، احکام شرع رو میگیرن، احکام عرف هم میگیرن، موالی و عبید و عرفیه رو میگیرن، همه جا شامل میشوند. جامع نیستن، اینا جز مسائل هست. فعلا این مسائل آیا عوامل نواهی جز علم اصول هستن یا نه؟ جواب بدید هستن یا نه؟ هستن، خجالت نکشید بگید هستن. آیا تو این تعریف داخلن؟ بگید نه. چرا؟ چون ممه هدف نیستن، اینها در این تعریف داخل نیستن، پس تعریف جامع نیست. بله اگر ندانه بله، ولی مباحث اوامر به خاطر فقط اوامر کتاب و سنته یا همه اوامر نواهی رو میگیره؟ اینجا رو هم میگیره، اما ممحده برای خصوص این نیست. ظاهر ممحده یعنی برای خصوص این است. و اما اشکال سومی که در اینجا متوجه میشود، قطع بفرمایید، این است که قواعد فقهیه رو هم شامل میشه. ما معتقدیم که قواعد فقهیه علم جدایی، واقعا هم علم جدایی. حالا آیون در لابلای فقه بحث میکنن، این قواعد فقهیه مثل این آوارگان هم. نه اون ور مرز جاشون میدن، نه این ور مرز، اونجا میرن میگن اهل اینجا نیست، اینجا میان میگن اهل اینجا نیست. این نه در اصول جایی دارند و نه در فقه. علتش هم این است که این علم مستقل، باید کتاب مستقل درباره قواعد فقه نوشته بشه. من انشاءالله تعریف قواعد فقهیه رو کما هو حقها عرض خواهم کرد. علا کل حال این تعریف قواعد فقهیه رو هم شامل میشه که نباید بشه. این اشکال بمانه ایم، تکرار میکنم، این تعریف شامل قواعد فقهیه میشه، حالا یه مثال قاعده فقهیه بزنیم. ما یزمن و صحیحه یزمن و واسده، هر عقدی صحیح هشت زمان آوره است، فاسده اون هم زمان آوره است. و ما لا یزمن و صحیحه لا یزمن و فاسده، بنابراین بی فاسد هشت زمان آوره، اما هبه فاسد هشت زمان آوره نیم. ما یزمن و صحیحه یزمن و فاسده و ما لا یزمن. این قاعده فقهی. آیا این ممحل استنباط احکام شرعیه و الفریه ان ادلت تفسیریه نیست؟ هست دیگه، قاعده ایست که ممحل برای استنباط بی. آیا بی فاسد باعث زمان سمن و عثمان هست یا نه؟ شما میاد استنباط از همین قاعده ما یزمن می. آیا هبه فاسده، اون بی بود، هبه فاسده زامن انسان در مقابلش؟ نه. چرا؟ چون صحیحش هم مجانیه، فاسدش هم مجانی میشه. ترجمه قواعد. آیا این قاعده ما یزمن صدق میکند این عنوانش؟ انه العلم بالقواعد الممهد لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلت التفسیر، خود صدق بهش میکنه. ما علمی به قاعده ما یزمن پیدا بکنیم، از این میتونیم مسائل شرعیه استخراج کنیم. بسیار از مسائل شرعیه رو ما میتوانیم از این استنباط کنیم. نمیتونیم. پس سه تا اشکال وارد شد. دو اشکال به این که جامعیت نداره، یه اشکال به این که مانعیت نداره. اجازه بده من یکی دیگه از تعریفم بگم. دومین تعریف از تعریف چارگانی که بنا شد خدمتتون عرض کنیم عبارت است از تعریف مرحوم آی آخوند. مرحوم آی آخوند اشکالات رو دیده که وارد می شود بعد تعریف مشهور، آمده یه تعریفی کرده که اون اشکالات رو دفع و دو تا از اشکالات رو سگانه رو دفع کرده. چون مشهور اون اول دوم، اون دو تا اشکال اوله، دو تا اشکال اول را مرحوم آی آخوند به وسیله تعریف خودش دفع کرده. تعریف مرحوم آخوند چیه؟ انه صناعت، صناعت که یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، انه صناعه يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام اولتی، اینجا رو دقت کنید، اولتی ینتهی الیها یا ینتها الیها فی مقام العمل. خب این تعریف ایشون دو تا اشکال حداقل دفع کرد. ممهده نداره، که ممهده نداره که بگید سبب میشه که مباحث الفاظ شامل نشه. ممهده ای نداره که مباحث الفاظ شامل نشه. پس مباحث الفاظ داخله. چرا؟ چون علم صناعتی است که یعرف بها، یعرف بها نداره ممهده، یعرف بها قواعدی که به ده یمکن انتقافی داره، یمکن نمیگه ممهده. پس اون اشکال مباحث الفاظ که از کلمه ممهده ناشی شده بود از بین رفت. و هاکذا اشکال اصول عقلیه و ظن انسدادی اون از بین رفت. نمیگه همش در طریق استنباط احکام، فی طریق استنباط الاحکام اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، یا اونجایی که در مقام عمل حجتی به دست ما، یا اون جایی که در مقام عمل خود حجتی به دست ما بده. همین اندازه. فعلاهازا دو تا از این اشکالات دفع شد، اصول عقلیه وارد شد، ظن انسدادی روی مبنای حکومت وارد شد و هاکذا مباحث الفاظ هم وارد شد. تنها اشکالی که بر ایشون باقی میماند این از کلام ایشان اون اشکال سوم داره. اشکال سوم چی بود؟ قواعد غیر شامل میشه. خب این هم شامل میشه. این نمیشه سناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحکام. قواعد فقهیه در طریق استنباط احکام. قاعده ما یزمن و یزمن و به صحیح یزمن و فاسده و ما لا یزمن و به صحیح لا یزمن و فاسده، این یقع فی طریق احکام استنباط الاحکام. این یه اشکال به ایشون وارده. یه دونه اشکال هم نوظهور پیدا شده در کلام ایشون پیدا شده و آن این از ایشون چرا علم و ورداش صناعه کرد. آه صناعه برای چیه؟ صناعه مال صنایع خارجی. آه صنایع غیر از علومه. خب بگید علم، به جای صناعتون بگید علم. ما میدانیم صناعت اگر در لغت شامل اصولم بشه در عرف شامل نمیشه. عرف صنعت چیزیست، علم چیز دیگر. هر دو اعتبار، علم اعتباریه، صنایع هم مجموعه مسائلش اعتباریه، واقعیت خارجیش اعتباریه. علی کل حال یک دونه اشکال اضافه شد متاسفانه، چون ایشون علم رها کرده. از همان نمیدونیم آخه چی سبب شد، چی سبب شده که ایشون علم و آخه صناعت در عرف به معنی اختراعات، به معنی صنایع، به معنی عمله. صنعت معنی عمله در عرف، ولی که علم شامل علوم عالیه میشه، علوم اعتباریه میشه، علوم حقیقیه میشه، همه علوم. علم نفع، علم صرف، علم. شما چرا لفظ علم رها کردی، خودتون انداختید در اینجا؟ فعلا اشکالات تعریف دومم تا اینجا معلوم، بقیه تعریف انشاءالله فردا باز.
صناعت
در لغت